صلوات بر محمد و آل محمد. به استقبال فرمایشات جناب استاد رشاد خواهیم رفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي أبيك قلنا أفتر إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرب أبصار القلوب وجود النور تصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. ابراز خرسندی میکنم از توفیقی که دست داده که بتوانیم به ساحت قدسی حضرت سامون الحجج تشرف پیدا کنیم و بهانه این توفیق درک محضر جمع با فضل و فضیلت شما بوده است و از این جهت هم شاکر بارگاه الهی هستم، هم خرسند از زیارت جمع دوستان و اهل فضل. عنوانی که برای بحث حقیر اعلام شده ساحت و ساختار فلسفه اصول هست. ظاهرا دوستان پیشنهاد می‌فرمودن که نقد ساختارها باشد که من چون یا اطلاعاتم محدود هست یا اگر اطلاع من دقیق هست، من چندان ساختار در خور و اگر هم احیانا وجود داشته باشه که من یه ساختار فقط در سالهای گذشته دیدم، اگر مطلع نیستم ساختارهای دیگر هست مطلع نبودم و مطالبی اگر افرادی طرح میکنن رو محل بحث جدیتر از آن میدانم که باید به نقد اونها بپردازیم. تنها جناب آقای لاریجانی سالها پیش، شاید 8-10 سال پیش اونجور که به خاطر دارم، یک ساختاری رو به عنوان ساختار فلسفه اصول پیشنهاد داده بود که باز در حدی که به یادم مونده شون محورهای رو پیشنهاد داده بودن، فقط 4 محور رو تفصیلا گفته بودن، باقی رو گفته بودن بعد ما تفصیلش رو تهیه کنیم. در نتیجه هم همه ساختار به تفصیل ارائه نشده و هم احیانا تنها ساختاری بود که من ملاحظه کرده بودم دیگه جای نقد نداشت. یعنی نمیشه یک ساختار رو نقد کرد و زمانی باید نقد صورت بپذیره که این مقدار ادبیات علمی تولید شده باشه و میدان منور کافی به عنوان نقد پدید بیاد. لازم من ارز کردم که من خودم مختصری، هرچند ممکن است که احیانا اونچه که در مد نظر دوستان و بانیان جلسه بوده تأمین نشه، در چارچوب عنوان ساحت و ساختار فلسفه اصول نکاتی رو عرض میکنم و این دو از هم تفکیک پذیر نیستن. هم قلمرو رو قهرن باید بحث کرد و تفصیل مهندسی شده قلم رو میشه ساختار. اجمالا استحضار دارید که فلسفه های مضاف از جهتی به دو گروه تقسیم میشن، به دو گروه کلان: فلسفه های مضاف به علوم، فلسفه های مضاف به امور. فلسفه اصول در زمره فلسفه های مضاف به علوم است، چون متعلق و مضاف الیه اون یک دانش به نام علم اصول. من فلسفه اصول رو با این عبارت تعریف کردم: علم یعنا به دراست اصول الفقه من منظار فوقانی عقلانی او به نظر فوعقلانیه تعرفاً على احکام ذلك العلم الکلیه و مسائله الاساس. فلسفه اصول دانش مطالعه فرانگر عقلانی اصول فقه به منظور شناخت احکام کلی دانش اصول و مسائل اساسی آن است. این رو ما فلسفه اصول تعبیر میکنیم. در این تعریف اشاره شده به هویت این معرفت، چون خود فلسفه اصول یک معرفت است، معرفت دستگاهوار است، دستگاه معرفتی است که فرض میکنیم او رو ما امروز به مثابه یک علم داریم تلقی میکنیم. مجموعی از قضای پراکنده نیست، فکر میکنیم که یک علمی است را تکبون پیدا میکنه، هرچند که کاملا بالفعل نشده باشد. و او به مطالعه و پژوهش و بررسی فرانگر عقلانی میپردازد. دانشی است از دسته دانش‌های تماشاگر نه بازیگر. رسالت او داوری است و نه توصیه و تجویز، و نگاه او نگاهی است فرانگر و عقلانی. فرانگر عقلانی است و از دسته علم‌های مضاف نیست، یا از دسته معرفت‌های مضاف مطلق نیست، مثلا از نوع جامعه شناسی علم نیست که او علم مضاف است نه فلسفی مضاف. فرانگر هست اما عقلانی نیست، فرانگر علمی است. و کارکردش و غایتش، بلکه تعبیر دقیق‌تر غایتش، شناخت احکام کلی علم و اصول و مسائل اساسی آن است. از جنس فلسفه است، مسائلش احکام کلی هستند. و علاوه این معرفت در مجموع و از جهتی مجموعه مسائل رو که بررسی میکنه به دو دسته کلان تقسیم میشه: مسائل معطوف به خود علم، علم مضاف الیهش یعنی اصول، و مسائل معطوف به مباحث اساسی اون علم. در واقع در یک دستبندی عموم فلسفه های مضاف چنینند، خاص فلسفه های مضاف به علم ها، که پاری از مباحثی که مطرح می کنند از نوع مباحث فرا علمی اند، یعنی ناظر به دانش با لحاظ و با التزام، با تعهد و به شرط تحفظ بر هویت جمعی اون معرفت مضاف الیه، از اون جهت که علم است مورد مطالعه قرار می گیرد، علم است مورد مطالعه قرار می ده. و دسته دیگر از مسائل اون معطوف است به مباحث اون علم. مثلا در همین جا ما یه سلسله پرسش‌های فلسفی داریم که پیش روی فلسفه اصول هست راجع به علم اصول، که اون پرسش‌های فلسفی مربوط هستن به خود علم اصول، از اون جهت که یک علم است، یک دستگاه معرفتی است، یک معرفت دستگاهوار است. مانندی که سوال میکنیم تعریف علم اصول، از ماهیت علم اصول، از چیستی علم اصول. ما کاری در این مرحله به مسائل علم اصول نداریم، از غایت علم اصول، از منطق و روش علم اصول، از مسائل علم اصول، از ساختار علم اصول، از ساحت و قلمرو علم اصول و از هویت هستی شناختی علم اصول، که علم اصول از زمره علوم حقیقی است یا علوم اعتباری است. پرسش میکنیم از هویت معرفت شناختی علم اصول. نوع سوال ها در این بخش معطوف است به پرسش‌های فلسفی است راجع به خود اصول، از اون جهت که یک علم است، با لحاظ هویت علم بودنش، یک دستگاه معرفتی بودنش. ولی دسته دیگر از پرسش‌ها هستند که باز از جنس فلسفه‌اند، پرسش‌های فلسفی قلمداد میشن، اما معطوف هستند به مسائل و بخش‌های این دانش اصول، دانش مضاف الیه این علم. ما در واقع یک انگاره ای رو، نگره ای رو، بفرمید نظریه ای رو در خصوص مسائل علم داریم عرض میکنیم و اون این است که مسائل علم هم چونان، مسائل هر علمی هم چونان خود اون علم محور عمده پرسش هایی است که راجب خود اون علم مطرح میشه. پرسش های فلسفی که راجب یک علم مطرحه، عمده اون پرسش ها راجب مسئله و هم قابل تر هست. یعنی همونطوری که ما راجب علم اصول سوال میکنیم، مثلا تعریف میکنیم و مبادی تصوری تصدیقیه علم اصول رو بحث میکنیم، میتوانیم از مبادی تصوری و تصدیقیه نوع مسائل اون علم هم بپرسیم و بحث کنیم. همونطوری که راجب این که بحث های راجب موضوع علم اصول میکنیم، راجب موضوع قضایای علم اصول هم داریم. همونطوری که از غایت علم اصول بحث میکنیم و از کارکردهای آن، میتونیم راجب غایت و کارکردهای هر مسئله از مسائل علم اصول هم بحث بکنیم. و از مبادی معرفتی، احیانا روش شناختی، ارزش شناختی علم اصول پرسش میکنیم و در فلسفه اصول پاسخ تهیه میکنیم بر اینها. همین مبادی رو معطوف به مسائل هم قابل تر هست و مبادی معرفت شناختی احیانا هستی شناختی اگر داشته باشه، ارزش شناختی، روش شناختی مسئله ها رو هم سوال میکنیم. لحاظا ما عرض میکنیم کل مسئلتن که علیمه، هر مسئله خود دانشیست، دانشواریست، دانش کوچکیست گویی. تصور نکنیم چون مسئله است پیرامونش پرسش های فلسفی وجود نداره، بلکه عمده پرسش های فلسفی که راجع به یک علم قابل تر هست، راجع به مسئله های اون علم هم قابل تر هست و این به شدت مقفوله و ما در علوم مختلف در دسترسمون به این جهت کم توجه میکنیم. بعضی پرسش های جزئی داریم، مثلا گفته میشه نسبت مثلا موضوع مسائل علم به موضوع خود علم چیست. نشون میده که سلف ما کمی گاهی به این جهت که پاره پرسش های فلسفی میتوان راجع به مسئله ها هم طرح کرد و احیانا در مبادی تصوری تصدیقی بحث های انجام میشه در بخش های مختلفی از علوم گوناگون از جمله اصول. به هر حال در یک طبقه بندی کلی در مجموع میتوان مسائل فلسفه های مضاف رو از جهتی به دو گروه بزرگ تقسیم کرد و اون دو گروه عبارتند از مسئله ها و مباحثی که فرا دانشی اند یا ورا دانشی اند و از پایگاه و جایگاه اشراف و داوری در خصوص دانش با به شرط هویت جمعی او طرح می شوند و مسائل و پرسش هایی که راجع به مسائل اند ورا مسائلی اند، پرسش هایی هستند که مسائل رو به نحو لا به شرط بدون لحاظ این که این مسئله جزئی از علم است یا جزئی از علم نیست محل سوال قرار میدن و باید پاسخ داده بشوند. طبقه بندی مسائل خاصه در فلسفه های مضاف الگوها و قالب های مختلفی داره. این یکی از این الگوها و قالب هاست. بنده حدود 14 نوع دسته بندی رو راجع به مسائل فلسفه های مضاف عرض کردم. یکی از اونها این است و به اعتبار فراگیر بودن و سهل التناول بودن، عمدتاً ساختار فلسفه های مضافی رو که تا کنون توفیق بوده اگر به نون طلبه عرض کرده باشیم، غالباً مبتنی بر اساساً این تقسیمه و به اضافه اقتضائاتی که نظریه ابتنا در بحث های معرفتی ما معمولاً خود به خود تأثیر خودشون میگذاره. عرض کنم خدمت شما که در خصوص قلمرو و ساحت فلسفی اصول و قهرن و به تبع آن ساختار و هندسه و چیدمان مباحث و مسائل فلسفی اصول کمان بیش مطالب گفته شده. عرض کردم هرچند متنوع نیست، هرچند مبسوط نیست احیاناً، ولی خب در خلال بحث ها فضلایی که وارد این نوع مباحث شدن مطالبی رو فرمودن و کمون بیشگاهی توفیق داشتیم ما هم دیدیم، گرچه از میکنم متاسفانه هنوز گرچه جای تأسف نیست، به هر حال دانش نوپیدایی است، به هر حال هنوز آنچنان که باید ادبیات غنی نداره اینجور بحثا. ولی در خصوص تعیین قلمرو به فلسفه اصول گاهی مطالبی مطرح میشه که اگر خوشبینانه تلقی کنیم باید بگیم علل مبناست و الا دقیق نیست. پاری از مسائل که جزء مسائل فلسفه های مضاف به طور عام و جزء مباحث فلسفه اصول به طور خاص نیستند، اما گاهی میبینیم که اینها در زمره در جغرافیایی در واقع معرفتی فلسفه اصول لحاظ میشود. مثل اینکه گاهی بعضی از دوستان مطرح میکنن میگن فلسفه اصول مثلا مسائل تاریخی اصول رو و مبادی تصوری و تصدیقی اصول رو و احیانا فرض بفرمید روابط دانش اصول رو با دیگر دانشها و معرفتها مورد بررسی قرار میدهد. مرادم از اشاره به این جهت اشاره به این نقطه ضعفی است که در این تصور از ساحت و قلمرو فلسفی اصول وجود داره، که چون افراد متعددی در فلسفه‌های مضاف متعددی چون این تصوری رو طرح کردند، این اشکال رو در واقع اشکال شایع من به نظرم میرسه عرض میکنم که در قلمرو فلسفه‌های مضاف مباحث تاریخی رو وارد میکنن. اینکه تاریخ علم جزء فلسفه اون علم است، در حالی که خیلی روشن است که تاریخ فلسفه نیست و نمیتواند در زمره فلسفه یک دانش قلمداد شد. به هر حال فلسفه باید به مباحث هستی شناختی، معرفت شناختی و پرسش های فلسفی بپردازه و پرسش تاریخی پرسش فلسفی نیست. این است که گاهی من میبینم چون این بحث‌های مطرح میشه یا حتی بعضی بحث‌های مربوط به علم‌های مضاف، پرسش‌هایی که باید علم‌ها پاسخ بدن نه فلسفه، اینها رو در زمره مباحث فلسفه‌های مضاف و از جمله فلسفه اصول مطرح می‌کنن و گاهی انسان احساس می‌کنه یک مبنای ناسواب، یک لغزشی در پیش انگاره های کسانی که چون این مطالبی رو مطرح میکنند در پیش فرض ها احیانا در ذهنشون هست که اون چه بسا سبب میشه که اینجور خطاها راه پیدا میکنه به لسان این عزیزان. از جمله این که وقتی مثلا راجع به تعریف فلسفه های مضاف و جمله فلسفه اصول بحث میکنند، گاهی میگن که فلسفه های مضاف نگاه درجه دومی است و نگاه درجه دومی رو با معرفت درجه دومی خلط می کنند. نگاه درجه دومی اعم است و اوسع است از معرفت درجه دوم. بله، اگر فلسفه مضاف عبارت باشد از نگاه و نگرش درجه دومی، خب بله از پایگاه تاریخ اصول مطالعه میکنیم، از پایگاه جامعه شناسی اصول مطالعه میکنیم، از پایگاه روانشناسی اصول مطالعه میکنیم، از پایگاه فرهنگ پژوهی اصول مطالعه میکنیم، میتوانیم از پایگاه علمهای مختلف که اونها علمهای مضاف قلمداد میشوند اصول مطالعه کنیم. اگر بپذیریم که مطلقاً نگاه درجه دومی فلسفه است، ولی چنین نیست، معرفت درجه دومی از جنس بحث‌های فلسفی قلمداد میشه. اگر این دقت رو بکنیم قهرن دیگه نخواهیم گفت که ما مباحث مربوط به تاریخ رو هم در زمره فلسفه قرار بدیم. این خلط در تعبیر احیاناً بسا منشأ چنین خطایی احیاناً در لسان و قلم بعضی از فضلا و اساتید محترم میشه. به نظر میرسه که پاره از مسائل رو باید تکلیفش رو روشن بکنیم، اینا بگیم اینها در ساحت فلسفه اصول نمی گنجند که به بعضی از اونها اشاره کردم. بخشی از اونها مباحث مربوط تاریخ است، پرسش های در واقع تاریخی یک دانش یا یک امر که مضاف الیه فلسفه است، پرسش از زمینه‌ها و خاستگاه تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقلیم شناسانه و بومنگارانه مضافان الی. اینو بحث‌های فلسفی نیستند. پرسش از کیستی، کیستی به اصطلاح ما، زمانه پیدایش. پرسش از کیستی مؤسس یا مدون. پرسش از کجایی زایش و پراکنش مضافان الی، که این مضافان الی کی پدید آمد، کجا پدید آمد و گستری جغرافیایی به اصطلاح حسی این دانش کجاها بود، به کجا و چه مناطقی از مناطق جهان این دانش رفت، فرض بفرمید. امثال اینجور بحثا. پرسش از ادوار، تطورات و حتی پراکنش توزیع تاریخی علم و نه پرسش معرفت شناختی از این مباحث. چون میتوان از تطورات پرسید، یک بار پرسش تاریخی باشه، یک بار فلسفی، یک بار معرفت شناسانه. یه بار شما میپرسید که چه تطوراتی در علم اصول به وجود آمد، ولی پرسشتون تاریخی است. میگید که مثلا فرض کنید که در چه مقاطعی چه کسانی آمدن مثلا اصول رو بستش دادن، فرض فرمید، ابوابی رو افزودن، ابوابی رو از او حذف کردن، فرض فرمید، تلقی هایی رو در مسائل علم اصول تغییر دادن. این یک بحث نقلی است. شما نقل میکنید که بله فلان کسک این کارو کرد، در فلان مقطع اتفاق افتاد. این بحث تاریخی است. این مطالعه تاریخی تطورات است. ولی میشود تطورات رو فلسفی و معرفت شناسانه هم مطرح کرد. بگیم که فرایند ورود عقل در مباحث اصولی مثلا چگونه بوده است، چه چیزی سبب شد که عقل ورود کرد در اصول، ابتداءً چگونه وارد شد، ابتداءً به مثابه ابزار و با شأن عالی که میتوان از عقل برای فهم نص استفاده کرد. مثلا بیانی که بیشتر به فرض و فرمید شیخ مفید این مطلب نسبت داده میشه، که البته نسبت درستم هست. و بعد احیانا تطور پیدا کرد، آرام آرام نقش عقل پررنگتر شد، فرض بفرمید، در اصول. که مثلا صاحب سرائر اول بار گفته میشود، اونجوری که ثبت شده و در حدی که استقراءات نشون میده، اول بار گفته است که اگر ما از کتاب و سنت چیزی در اختیار نداشتیم، میتونیم از عقل به عنوان منبع استفاده کنیم. و بعدها دیگه علامه هلی، محقق هلی و بعدیها به تدریج عقل رو به مثابه منبع مستقل در عرض دیگر منابع مطرح کردن و تا دوره اخیر که عقل گاهی یک سیطری بر همه بخش‌ها ولو به لسان مباحث فلسفی آمیخته و وارد شده به اصول و در بخش‌های مختلف اصول یک سیطره‌ای پیدا کرد و حضور پررنگتری پیدا کرد. خب این هم یه سواله، این هم باز پرسش از تطور مباحث اصولیه و اصول است، اما این پرسش فلسفی است، پرسش معرفت شناسانه است. ما داریم راجع به مناشی و منابع و مصادر اصول پرسش میکنیم که در تکون اصول، در تحول معرفتی اصول تأثیر داره و حتی حوادث تاریخی رو هم میتوان فلسفی و معرفت شناسی معرفت شناسانه درک کرد. اینکه چطور شد در یه مقطعی اصول گرایش پیدا کرد به سمت مثلا عقلانی تر شدن، اینکه روند و فرایند حضور عقل در مباحث اصول چگونه بوده است، این خود به خود بحث معرفت شناسانه هست. فراتر از این میگیم چرا و چگونه، چه چیزی سبب شد، اسبابی که موجب شد چه بوده است. طبعا یه تحلیل احیانا معرفت شناسانه ممکنه بکنیم و احیانا مطالعه از نوع تأثیر عوامل غیر معرفتی بر تکون معرفت طرح میکنیم. میگیم این عوامل غیر معرفتی، این حوادث تاریخی، این نزاهای مذهبی، این معضلات اجتماعی که میخواست اصول رو تواناتر کنه برای پاسخگویی به پرسش‌های فقهی، اینجور عوامل موجب شدند که این تحول معرفتی در اصول رخ داد. بازم بحث از تحول معرفتی است، ولی میگیم مناشی غیر معرفتی هستند. می توانند عوامل غیر معرفتی در معرفت اثرگذار باشند. این بحث می تواند فلسفی هم قلمداد بشه، ولو اینکه از حیثی غیر فلسفی ممکنه به حساب بیاد. در هر صورت می شود بحث های تاریخی رو، تطورات رو مطرح کرد، ولی به زبان فلسفی، به زبان معرفت شناسی. اینو نباید خلط کرد با اینکه پاره بحث های نقلی تاریخی رو هم جزء فلسفی اصول و در قلمرو فلسفه اصول یا دیگر فلسفه‌های مضاف قرار بدیم. بحث های علمی راجع به مضاف الیه و متعلق فلسفه های مضاف از جمله فلسفه اصول، جامعه شناسی یک دانش، اقتصاد دانش، فرهنگ دانش، روانشناسی معطوف به اون دانش، امثال اینجور بحث ها. به هر حال ما یه وقت میگیم فلسفه سیاست، بار دیگر میگیم جامعه شناسی سیاست. فلسفه مضاف سیاست فلسفه مضاف است و از جنس علوم فلسفی است، اما جامعه شناسی سیاست دیگه گرچه اونم مضاف است ولی علم مضاف است، ولی بحث فلسفی نیست. میتواند راجع به یک علم، یک معرفت، یک پدیده، امری که متعلق یک فلسفه مضاف میتواند قرار بگیرد یا قرار دارد، مثلا نگاه جامعه شناسانه هم داشته باشیم، نگاه روانشناسانه هم داشته باشیم. این دسته از مباحث نیز از قلمرو و ساحت فلسفه اصول خارجند و مطالعه تأثیر تأثرات عوامل غیر معرفتی آفاقی با دانش و امر مضاف الیه. آفاقی به این مفهوم که برون وجودی محقق و اصحاب اون علم، مثل همون مطالعه مثلا جامعه شناسانه، جامعه شناسی اون معرفت، اون علم، و همچنین مطالعه تأثیر تأثرات عوامل غیر معرفتی انفسی با اون دانش یا اون امر، مسائل روانشناختی احیانا، مسائل اخلاقی که بر علم تأثیر میذارن، حالات روانی اصحاب علم که خود به خود بر علم تأثیر بر جای میگذاره، اینا همه خارج از ساحت و قلمرو فلسفه های مضاف و از جمله فلسفه اصول قلم داد می شود. ولی اونچه که باز این قسم باز هست و مباحثی که احیاناً باید اینها رو خارج از قلمرو دانش اصول و فلسفه های مضاف انگاشت و توجه داشت، اما چه چیزهایی در قلمرو دانش فلسفه های مضاف و خصوصا فلسفه اصول قرار دارند، قرار می گیرند؟ هر دانشی اگر حالا علل حساب چون مصداق و به اصطلاح ما حنفی بحث از فلسفه مضاف به یک علم است، فلسفه اصول، ما بیشتر پرسش ها یا احیانا پاسخ ها یا مطالبی که عرض میکنیم معطوف به مثال همون معطوف به این است که در فلسفه مضاف به یک علم و از جمله علم اصول چه مباحثی قابل طرحند و با طرح شده باشند. با این جهت عرض میکنم که مجموعه عناصر یک علم رو تشکیل میدهند. این مجموعه عناصر به اشکال مختلف قابل طبقه بندی هستند. از جمله میتونیم مجموعه مطالب، مسائلی که، اموری که یک علم رو شکل میدهند، از جمله مؤلفه‌های رکنی اون علم باشند. توضیح عرض میکنم. ممیزه های جوهری ماهوی علم باشند و احیانا مشخصه های هویتی سوری اون علم باشند. اینها به هر حال یک دانش رو به لحاظ هستی شناختی، ماهیت شناختی، معرفت شناختی و هویت شناختی تشکیل میدهند. یک علم این عناصر رو همه رو داره. مؤلف های رکنی رو ما و اون دسته از عناصری میدانیم که دانش از اونها پدید میاد. با این تعبیر هم تعریف میکنیم مؤلفه‌های رکنی دانش رو به عناصر تکون بخشان اطلاق میکنیم. این عناصر عبارتند از مبادی نظری، موضوع، مسائل، غایت و منطق علم. اینا مؤلفه‌های رکنی هستند. هر علمی غالباً از همین عناصر برخوردار است. آنگاه که این چند عنصری، چون این عناصری، مبادی، موضوع، مسائل، غایت و منطق با هم متناسق بودند، تناسق داشتند، سازوار بودند، یک علم شکل میگیره. این عرض ما در قبال نظریه هاییست که در باب ملاک و منات وحدت تمایز علوم مطرح میشه. ما عرض میکنیم که منات و ملاک وحدت و تمایز علوم نه موضوع است، نه غایت است، نه منطق است و نه هر عنصر و هر مؤلفه واحد دیگری، بلکه از تناسق این مؤلفه ها علم پدید میاد، به صرف موضوع نیست. و مشکل اساسی که در این بحث وجود داره و نزاع بسیار طولانی و تاریخی که حل نشده و سرش هم این است که هر کدوم از عازم و بزرگان در هر علمی خواسته این مبحث در علم اصول بیشتر مطرح شده، با نظر داشته علمی یا علوم خاصی که احیانا اونجا موضوع حالت گرانیگاهی دارد. تصور فرمودن که خب وحدت تمایز علم ها به موضوع است، دیگری غایت رو مطرح کرده و مثال هایی داشته از علومی که غایت گرانیگاه هست، نه معیار و منات وحدت تمایز. نقطه ثقلی است، سهم بیشتری در تکون علم یا هویت اون علم یا جهات دیگر اون علم احیانا ایفا میکنه. ولی همه اینها موارد نقض دارن، به همین جهت این نزاع هیچ وقت پایان پیدا نمیکنه. ما عرض میکنیم که آنگاه که این مؤلفه‌هایی که اعظم مطرح میفرمایند در یک دستگاه معرفتی با هم متناسق بودند، تناسق پیدا کردند، سازوار شدند، اون علم، اون مجموعه قضایا، اون مجموعه مسائل شده است علم، شده است دستگاه. این رو اسمشو می‌ذاریم نظریه تناسق ارکان در مسئله وحدت و تمایز علم، که بر همین اساس هم بعضی از حضرای حاضر در محضر و اساتید محترم بعضی عرایز لاتائل و ناقص حقیر رو استماع فرمودن. از جمله ما بر همین مبنا مسئله طبقه‌اند علوم رو عرضه میکنیم و عرض میکنیم که طبقه‌اند علوم رو باید بر اساس نظریه تناسق طراحی کرد و عرض کردیم. اینا یه دسته هستن، یعنی یه عناصری هستن که در یک علم وجود دارند و از جمله مسائلی هستن که در فلسفی مضاف به اون علم اینا مورد بحث قرار بگیرن. پرسش های فلسفی مطرح راجع به این مؤلفه ها که از اونها به مؤلفه های رکنی تعبیر میکنیم در فلسفی مضاف به علم ها مطرح میشود. دسته دوم ممیزه های جوهری علمن. این دسته اون گروه از عناصر تشخص بخشند که بیشتر همونطور که از تعبیری که میکنیم برمیاد، علم رو متشخص میکنن در بین دیگر علوم، مباحثی مثل نحوه وجود، یعنی مشخصه وجود شناختی علم، این علم از دسته علوم حقیقی است یا علوم اعتباری، یا مشخصهای معرفت شناختی علم و قضایای اون علم به لحاظ مثلا نظری شناختاری، اینکه این دانش، دانش مضافه‌ای که الان داریم در این فلسفه، فلسفه مضافه آن بحث میکنیم، آیا مثلا از نوع دانش‌های نظری شناختاریه یا از نوع دانش‌های عملی غیر شناختاریه، از نوع دانش‌های مثلا معرفت درجه یک است یا از نوع دانش‌های معرفت درجه دو است داریم بحث میکنیم در این فلسفه، در این فلسفه اضافه شده و مضافه به او، یا از نوع دانش‌های یقینی است، ظنی است، امثال این جور پرسش‌های معرفت شناسانه رو در واقع جزء این دسته از عناصر و ممیزات قلمداد میکنیم. مختصات ارزشی علم به لحاظ قدسی غیر قدسی بودن، هندسه معرفتی اون علم، گرانیگاه معرفتی اون دانش چیست و اون مثلا نقطه ثقل و محوری و حاشیه ها و لایه های معرفتی علم کدامند. هندسه معرفتی غیر از هندسه سوری است که همین ساختاره، ساختار نظری و درونیان. امثال اینها رو هم ما در زمره تحت عنوان ممیزه های جوهری ماهوی علم تعبیر میکنیم. پرسش های فلسفی پیرامون این عناصر هم در فلسفه های مضاف به علم ها از جمله علم اصول مطرح میشوند، راجع به علم اصول. من تفاوت‌های مؤلفه‌های روکنی و ممیزهای مهاوی رو اینجا نوشتم. از بفرمید خود عبارت رو بخونم، نمیخوایم تأمل کنیم، ولی از باب این که بین این دو دسته از مؤلفه‌ها و عناصر تفکیک دقیقی ارائه شده باشه، من این عبارتی که یادداشت کردم رو عرض میکنم. میان مؤلفه‌ها با ممیزها، ممیزهای مهاوی علم، تفاوت‌هایی وجود دارد، از جمله این که علم انگاشتگی مجموعه قضایای انباشته و تبدیل آنها به معرفت دستگاهوار در گرو سازگاری مؤلفه‌های رکنی پدیدآورنده آن است، همون نظریه تناسب. دو، ماهیت مؤلفه‌ها زیرساختی اند و نسبت به ممیزه‌های جوهری نقش سببی دارند، چون آنگاه که در حوزه ممیزه‌ها میگیم، مثلا این از علوم حقیقی است، به اعتبار این است که اون مؤلفه‌های رکنی سبب می‌شوند، سنخه مؤلفه‌های رکنی باعث می‌شود که این دانش در زمره علوم حقیقی قلمداد شود. لذا مؤلفه‌ها وضعیت و جایگاه زیرساختی دارند نسبت به ممیزه‌ها، یعنی سنخه مؤلفه‌ها تعیین کننده نحوه ممیزه‌های جوهری هستند. سوم نکته در تفاوت، مؤلفه‌ها وضعیت پیشینی دارند و در واقع علم رو پدید می آورند و در مقام تأسیس یک علم باید منظور نظر مؤسس باشند. اما ممیزه ها تشخص هر علمی تابع چگونگی ممیزه جوهری آن است. ممیزه جوهری هر علمی برایند مؤلفه های آن به شمار می روند. ممیزه ها پسینی هند از تحلیل پس از تحقق یک علم به دست می آیند. دسته سوم، مشخصه های هویت سوری علم. علم مضاف الیه از مسائل فلسفه مضاف به اون علم قلم داد می شوند. در حقیقت ساحت و قلم رو فلسفه مضاف به هر علمی رو تعیین می کنند به اضافه و در ذیل اون و به تبع آن مسائل فلسفه مضاف به اون علم رو. عناصری چون هندسه سوری یعنی چیدمان مباحث، ساختار سوری، قلم رو و ساحت، کارکردها و فواید غیر از غایته. و البته ما اون خواستگاه تاریخی، فرهنگی، اجتماعی بومنگارانه رو جز مشخصهای هویتی قلمداد میکنیم، ولی از جمله مباحث فلسفه مضاف نمیدانیم، ولی جز مشخصهای هویتی هستند، چون هر دانشی رو میگیم در چه ظرف تمدنی مثلا پدید آمده است، این پرسش رو میتونیم بکنیم، ولی لزوما این پرسش فلسفی نیست. اما این پرسش، این عنصر جز مشخصهای هویتی یک دانش به حساب میآیند. پاره پرسش ها هست که غیر از مبادی هند. باز یکی از خلط هایی که رایج است، خلط بعضی عناصر که ما از اونها به پیشا پیش انگاره تعبیر میکنیم، ما قبل المبادی، با مبادی است. توجه نمی کنیم که پرسش از مثلا امکان اون علم، پرسش از جواز اون علم، پرسش از فائدمندی اون علم، پرسش از ضرورت اون علم، اینها اگر مثلا راجع به علم دینی سوال کنیم، بخوایم راجع به علم دینی بحث کنیم، یه وقت مبانی علم دینی رو بحث میکنیم، آنگاه که بحث از مبانی علم دینی میکنیم، درست نیست که مثلا، چون این اشتباه رایجی است در نوع کتبی که در این زمینه نوشته میشه، افراد به این نکته توجه ندارن و اینو این مباحث رو وارد میکنن، از امکان اون علم، از امکان علم دینی سوال میکنن به عنوان مبانی در واقع علم دینی، از جوازش مثلا، از فائده مندیش، از ضرورتش. اینها در واقع پیش از مبانی هن، پیش از مبادی هن، ما قبل المبادی هستن، ولی در این حال در مجموع در فلسفه مضاف به اون علم قابل تر هن، چون فلسفه مضاف به یک علم فقط از مبانی بحث نمی کنند و از مباحثی بحث می کنند که در زمره مبانی نیست. پیش انگارها مبانی هند و اما بعضی پرسش ها مثل این چهار پرسش، پرسش هایی هستن پیش از پیشنگاره ها مطرح می شوند. اگر مثلا امکان پاسخ و مثبت نیافت، دیگه اصلا معنی نداره ما از مبانی بحث کنیم، دیگه علم دینی نخواهیم داشت. ولذا اینا ما قبل المبادی به اصطلاح تعبیر می شوند. خب ما اجمالاً یه اشاره کردیم به ساحت و قلمرو فلسفه‌های مضاف و قهرن و در ذیل آن فلسفه اصول نیست. بر همین اساس طبعاً باید ما ساختار علم و مسائل علم رو مشخص کنیم و هندسه این مسائل رو بیان کنیم و طبعاً دو بخش عرض ما که وعده کرده بودیم یعنی ساحت و ساختار ارائه شده باشه. من اینجا دیگه متمرکز میشم روی فلسفه اصول. در فلسفه اصول حدود 23 محور رو به عنوان محورهای اصلی دانش فلسفه اصول پیشنهاد میکنم. همونطور که عرض شد در مجموع بر اساس اون تقسیم به دو دسته ورا علمی و ورا مسائلی این ساختار رو من تنظیم کردم و باز از جمله خطاها این است که اشاره کردیم الان تصریح میکنیم که تصور میشود فلسفه های مضاف به علم ها فقط مباحث ورا علمی را بحث میکنند. ورا علمی یعنی اون مسائل و پرسش های فلسفی که راجع به علم با تحفظ بر دستگاهوارگی او، با التزام به این که و با عنایت به این که او یک دستگاه است و گویی پرسش های اساسی که ما راجع به فرض بفرمید مسائل و یا دسته از قضایای تشکیل دهنده یک بخش عمده از یک علم میکنیم این جزء فلسفه مضاف به حساب نمیاد. مثلا اگر بپرسیم مثلا از هویت و مختصه معرفت شناختی مباحث اصول عملیه در اصول که آقا اینها حاکی از واقع هستند، واقع نما هستند، آیا خصوصیت و خصلت شناختاری دارند، ندارند، حاکی هستند یا نیستند، اگر این سؤال رو بکنیم آیا این پرسش فلسفی هست یا نیست، آیا این پرسش پرسشی است که باید در فلسفه مضاف پاسخ پیدا کند یا نکند، و اگر آری که هر دو پرسش پاسخش مثبته، اگر آری خب این که پرسش از خود علم اصول نیست که، پرسش از یه بخشی از علم اصول است، ما نمیتونیم خارج از فلسفه علم اصول قلمداد کنیم. لذا ما باید مجموعه مباحثی رو که در ساختار فلسفه اصول میگنجانیم به این دو دسته تقسیم کنیم و علاوه بر این که عرض شد به اعتبار اون اصول پنجگانه‌ای که در نظریه ابتلا مطرح شده در خصوص هر معرفتی اون اصول معرفتی دینی لااقل احتیاطاً عرض بکنیم، باید اون اصول پنجگانه که ناظر است به اطراف فرایند در واقع پیامگذاری در قلمرو معرفت دینی اونها رو باید لحاظ کنیم. با لحاظ اونها این ساختار در مجموع به این صورتی که عرض خواهم کرد پدید آمده. ما 23 فصل اصلی و محور اصلی رو برای فلسفه اصول عرض میکنیم که این 23 محور فصول 23 گانه بخش اصلی در واقع مجموعه مسائل رو تشکیل میدهند که از این مجموعه از فصل 1 تا 11 هم مربوط به مباحث فرا علمی هند، ورا علمی هند، فراشا تعبیر پیرا علمی هند. بعضی دوستان اشکال ادبی راجع به این ترکیب پیرا دانشی و پیرا علمی گرفتن، در جایی ما عرض کردیم پاسخ دادیم ممکنه برابر قواعد صرفی زبان فارسی نباشه ولی خب به کار رفت، یعنی در جاهای دیگه به کار رفته، ما هم اقتباسا از اون استفاده میکنیم. گفته میشود که مثلا پیرا علمی نمیتواند از نوع مثلا به معنای پیرامون علم باشد مثلا، که ما عرض میکنیم اولا نظیر داره مثلا پیراپزشکی که مجموعه از علوم حاشیه و به اصطلاح پیرامونی پزشکی رو میگویند پیراپزشکی. این اولا به کار رفته، ثانیا این تبدیل به قاعده امروز شده است که ترکیبهایی با شکستن کلمات میسازند، هم در عربی این رایج شده هم در فارسی رایج، شاید در عربی قدمت بیشتری داره، مثلا در فارسی میگن اقتصاصی یعنی اقتصادی سیاسی، یا در عربی ما فوقانی عقلانی رو گفتیم، الفاو عقلانیه که قاف رو انداختیم ولی یک ترکیب کلمه احیانا ساختیم. این رایج هست، در نتیجه هیچ ایرادی نداره که ما پیرادانشی رو به معنای پیرامون دانش تعبیر بکنیم. این حالا یک اشکالی به اهل ادبیات، پاسخی به اشکالی که اهل ادبیات کردن، عرض بکنیم که اگر یه وقتی نقل شد توجه بشه که این تعبیر غلط نیست، بیقاعده نیست خیلی. بله، فصول یکم تا یازدهم که عرض خواهیم کرد مربوط به مباحث پیرا علمی فلسفی اصوله و باقی فصول در واقع 12 فصل دیگه عمدتاً مباحث پیرا مسئله‌ای و یا ورا مسائلی این دانش قلم داد میشه. کما اینکه مثلا مباحثی مانند غایت شناسی، روش شناسی، هویت معرفتی دانش اصول از عمری مسائل ماهوی به شمار می روند و مباحث قلم روشناسی، ساختار شناسی اصول از سنخ مسائل ساختاری قلم داد می شوند که اشاره کردیم. هرچند اکثر مسائل مباحث مندرج در سامانه پیشنهادی ما از نوع مبانی تصدیقی‌اند، در فصول مربوط به هر مسئله و مطلب علاوه بر مباحث تصدیقی، مباحث تصوری هم قهرن مطرح می شود. ساختاری که ما پیشنهاد بکنیم به این ترتیب خواهد بود. این رو هم باز تذکران عرض بکنم که لاجرم ما در همه علوم این واقعیت رو باید بپذیریم که لاجرم و لا محالتن باید پاره از مباحث رو در یک علم طرح کنیم که بسا ذاتن اولا و به ذات جز مسائل اون علم نباشند، مانند همین مبادی پژوهی علوم که همین میگیم چون اینند و در علم دیگری باید مورد بحث قرار بگیرند، اما لاجرم باید به اونها بپردازیم. حالا یه وقت میاییم اینها رو تفکیک میکنیم و احیانا پاری از مسائلی از این دست رو در علمی میاریم با توجیه منطقی و احیانا بعضی دیگه لازم نیست بیاد و توجیه منطقی نداره. ما این نکته رو مبنا قرار دادیم برای تقسیم مبادی علوم از یه جهتی. یکی از تقسیمات مبادی علوم اینه، مبادی ممتزجه، مبادی غیر ممتزجه. مبادی ممتزجه اون دسته از مبادی هستن که به اقتضاء جهات معرفت شناختی یا روش شناختی یا حیث دیگری موجه است که در همون علم بحث بشون. اینا رو اسمش می‌ذاریم مبادی ممتزجه. ممتزجن به مسائل، ولی پاره مسائل غیر ممتزجن و الزامی نداریم که در اون علم مطرح بشون. این حالا نکته‌ای و بین القویستین عرض شد، ازش عبور می‌کنیم. ولی اینو از این جهت عرض کردم که عرض بکنم یکی دو فصل اول رو ما ناچار به عنوان بحث‌های تمهیدی فلسفه اصول ما در این ساختار آوردیم. اولین فصل مبادی پژوهی است. ما مسائلی رو به عنوان مبادی پژوهی اصول باید بحث کنیم. خیلی ظاهرا طولانی شد و من زیر فهرست رو فقط بخونم دیگه. اشاره به سنت مدخل نگاری و سیر تطور مبادی پژوهی در آثار اصحاب اصول و نسبت مبادی با رؤوس سمانیه و فلسفه اصول، اینها را ما بحث رو کردیم. من در واقع فصل اول مبادی پژوهیه که مشتمل بر چند فرع است. من عیناً متن رو اجازه فرمید بخونم که کمتر وقت بگیره که فرصتی باقی بمونه برای گفتگو دو سویه. فصل یکم مبادی پژوهی، فرع یکم سنت مدخل نگاری و سیر تطور مبادی پژوهی در آثار اصحاب اصول و نسبت مبادی با رؤوس سمانیه و فلسفه اصول فقه. چون هم مبادی پژوهی داریم ما، هم رؤوس سمانیه داریم، هم فلسفه اصول، اینا نسبت‌هایی با همدیگر دارن. فرع دوم مفهوم شناسی و تعریف مبادی، کاربردهای گوناگون آن و نظر مختار. فرع سوم تقسیمات و ساختار مبادی در آثار و آرای سلف. فرع چهارم غایت و کارکردهای مبادی پژوهی. فرع پنجم جایگاه مسئله مبادی پژوهی در ساختار علوم، مسئله اجزای علوم که در اونجا همین تقسیمی که عرض شد مبادی رو به ممتزجه و غیر ممتزجه باید تقسیم کنیم، اینجا جاش تر میشه. فرع ششم هویت معرفتی مبادی اصول و منابع و مصادر آن. فرع هفتم نسبت مناسبات مبادی علم با مسائل آن در جهات مختلف. فقط بحث مثلا نسبت سنجی موضوع مسئله با موضوع علم نباشد، در خیلی از مسائل این قابل تر. فرع نهم توانندی و نقد رأی و رویه اصولیان در مواد پژوهی. فرع دهم روش‌شناسی تاریخ، تفکیک و توانندی مبانی، مبادی و مسائل. من مبادی رو با مبانی ولو به نحو جعلی تفکیک میکنم و مجموعه مباحثی رو که در دانشگاه مطرح میشوند رو به مبادی، مبانی و مسائل طبقه بندی میکنم. فرع 11 نظر مختار در تقسیمات و اقسام مبادی. فرع 12 اطلس تفکیک و طبقه بندی مبانی، مبادی و مسائل. این 12 فرع ذیل فصل اول مطرح میشوند که مبادی پژوهی است و مقدمه است و تمهید بحث است برای اینکه بعد از فصل دوم وارد مباحث اصلی در فلسفه اصول بشویم. فصل دوم هم درباره فلسفه علم اصول است. فرع یکم تعریف فلسفه اصول، دشواری های تعریف فلسفه اصول، نقد تعاریف ارائه شده در باب فلسفه اصول، تعریف پیشنهادی و شرح تفصیلی مؤلفه های آن. فرع دوم امکان و امتناع فلسفه اصول، ذیل اون عدم امکان فلسفه اصول رو به دلیل وجود ابهامات ماهوی هویتی فراوان درباره این علم در مقام ثبوت، تنوع نظرات اصحاب اصول در زمینه‌های مبانی و مبادی، تعریف، هویت معرفتی، موضوع، مسائل، منطق، هندسه این علم، علم اصول در مقام اثبات. اما امکان فلسفه اصول به بررسی روند و فرایند تدوین آن. فرع سوم موضوع فلسفه اصول، دانش اصول فقه هست، در تعریف هم اشاره شده بود. فرع چهارم غایت و فائدت فلسفه اصول و مطالبی که راجع به نسبت ماهیت و نسبت غایت و فائدت باید بحث بشه که فهرستی است از اون عبور میکنم. فرع پنجم روش فلسفه علم اصول، عرض شود که ببخشید بله فرع پنجم روش فلسفه علم اصول. فرع ششم هویت معرفتی فلسفه اصول. فرع هفتم نسبت مناسبات فلسفه علم اصول با معرفت و دانش‌های همگن، دانش‌های مرتبط و همگن و هموند مانند فلسفه دین، فلسفه معرفت دینی، مبانی اجتهاد، فلسفه فقه، فلسفه اخلاق دینی، فلسفه علم دین، فلسفه منطق فهم دین. و ذیل این محور هم باز ما مطالبی رو عرض کردیم که عبور می‌کنیم. فرع هشتم نسبت مناسبات فلسفه اصول با معرفت‌ها و دانش‌های هموند و همگن. فرع نهم هموند مثل علم علوم قرآن، تفسیر، علوم حدیث، رجال، فقه، اخلاق، کلام. فرع نهم مصادر و مناشی فلسفه علم اصول. فرع دهم تقسیمات مباحث و اقسام مسائل فلسفه اصول که محل بحث امروز ما هست و من شماری از اون دستبندی ها رو اینجا آوردم و برای اینکه وقت نشه دیگه خیلی بیش از این طولانی نشه، من نمونه‌هایی از این طبقه بندی مسائل رو اینجا عرض کردم ازش عبور میکنم. عرض شد که اما مسائل خود فلسفه اصول، این دو فصل رو ما به مثابه درآمد لازم میدونیم مطرح بشه و از اینجا وارد مسائلی میشویم که مسائل ذاتی خود فلسفه اصول است. فصل اول تعریف علم اصول، انواع تعاریف و امثال اینجور بحث‌ها و شروطی که برای تعریف مطلوب و منطقی لازم است و نکاتی در زمینه تعریف که فی الجمله فصل عرض شده، ادوار و انواع تعاریف اصول، از نقد و آسیب شناسی تعاریف اصول، انواع تعاریف رو و نقدهایی رو که وارد است بر تعاریف در دو دسته اختصاصی هر یک از تعاریف و مشترک بین تعاریف. فرع چهارم روش تعریف مطلوب که البته باید از این عبور کنیم. فصل دوم موضوع علم اصول. ما در خصوص این رو باز از تذکراتی است که باید عرض بکنیم، باز از سر ناچاری و لاجرم پاری مباحث کبروی رو در هر فصلی طرح میکنیم، مثل که مثلا راجع به تعریف علم اصول بحث میکنیم، یه مدار راجع به تعریف بحثی رو عرض میکنیم که شاید بعضیش احیانا سابقه نداشته باشه. همینطور در قسمت های دیگه در فصل موضوع علم اصول خب همطور که باب هست مثلا موضوع مندی علم و علم اصول رو بحث میکنن، خب این بحث از موضوع علم اصول نیست ولی خب اصحاب بحث میکنن. از این قبیل بحث‌های کبروی رو ما تو فهرست داریم، در واقع از اینها عبور میکنیم چون مباحث مستقیم فلسفه علم اصول نیست، ولی هفت مسئله کبروی رو در مسئله موضوع علم اینجا ما طرح کردیم. بعدش بحث صغروی رو آغاز کردیم که هفت یا هشت پرسش رو باید در ذیل موضوع علم اصول در فلسفه اصول پاسخ گفت: بررسی امکان تعیین موضوع علم اصول، بررسی ضرورت و خطورت موضوع شناسی علم اصول، مفهوم شناسی کلمات کلیدی در این پرسش، روش شناسی تعیین موضوع علوم و با تأکید بر مناهج خاص علم اصول، من روش هایی رو برای مسئله شناسی اینجا عرض کردم، دستبندی نظرات اصحاب اصول در باب هستی و چیستی موضوع این دانش، نقد و ارزیابی تعابیر و آرا در موضوع علم اصول، نظر مختار، نسبت موضوع علم اصول با موضوعات مسائل آن که مطلب رایجی است و مطرح است. فصل سوم مسائل علم اصول، تعریف مسئله علم باز کبروی است، ضرورت و فائده بحث از مسائل علوم، شیوه های مسئله شناسی علوم، توندی و نقد دیدگاه در ملاک مسئله اصولیه، نظر مختار در ملاک اصولیت مسئله، نسبت مناسبات مبادی علم اصول با مسائل آن، تفاوت و نسبت مسئله اصولیه با و مسائل علوم همگن از جمله قواعد فقهیه، گونه شناسی و تقسیم مسائل علم اصول، تطورات مسائل علم اصول در ادوار گوناگون و علل و آثار آن، اینا مباحثی است که ذیل مسئله شناسی علم اصول در فلسفه اصول باید مطرح شود. فصل چهارم فلسفه اصول قلمرو شناسی علم اصول است که مبادی قلمروپژوهی علم اصول رو با اون صورت کبروی برای از مسائل رو آوردیم و بعدم مباحث صغروی رو ترک کردیم که از این فهمید عبور میکنیم. هویت مسئله قلمروشناسی، جایگاه و نسبت و مناسبات قلمرو علم، غایت و کارکردهای قلمروشناسی و این بحث ها، روش یا روششناسی قلمروشناسی علوم، طبقه‌بندی و نقد دیدگاه‌های مختلف در زمینه قلمرو علم اصول، فرع هفتم این، فرع هشتم انواع علل قبض و بسط احتمالی صورت بسته در قلمرو اصول در ادوار مختلف با نگاه معرفت شناسانه، فصل پنجم وحدت و تمایز علوم، چون رایج است من رو آوردم به اعتبار اینکه مورد نیاز و الا بحث حالت کبروی داره که بحث‌های مختلفی رو که ذیل این باید گنجونده بشه در بله هشت فرع آوردیم. فصل ششم غایت و فائدت علم اصول که در مجموع در قالب ده فرع مسائل مربوط به غایت شناسی علم اصول رو فهرست کردیم. فصل هفتم روش شناسی علم اصول که بعد از بحث‌های کبروی که راجع به روش شناسی علم مطرح شده بعد فروع رو آوردیم که نسبت مناسبات روش علم به ویژه اصول با عناصر رکنی آن، بررسی آرا و وجوه مختلف در روش شناسی علم اصول، فرع پنجم روش شناسی اکتشاف روش‌های اصول و مسائل ذیل آن هست، فرع ششم ثبات و تطور روش‌های اصولی، فصل هشتم مصادر علم اصول که در ذیل فصل هشتم یعنی مصادر علم اصول هم باز فروعی رو مراد از مصادر، ضرورت بحث از مصادر علوم، روش مصدر شناسی، دیدگاه در باره مصادر علم اصول و نظری مختار. فصل نهم چیدمان علم اصول، ساختار علم اصول، مراد از چیدمان علم، ضرورت فواید و گونه شناسی چیدمان ها، نه فرع ذیل این فصل مطرح شده راجع به ساختار علم اصول، مباحث که باید در فلسفه اصول در مورد ساختار علم اصول بحث. فصل دهم هویت معرفتی علم اصول هست که این هم در قالب شش فرع مطرح شده. فصل یازدهم جایگاه اصول در جغرافیای علوم اسلامی، این هم باز در قالب هشت فرع مطرح شده. فصل دوازدهم مبانی مصدر شناختی اصول، یعنی اون چه که در مسئله مبدأ تعالی و اوصاف مبدأ ما به مثابه مبانی کلامی و فلسفه دینی میپذیریم، اونها چه ظهور و بروزی در اصول دارند. این بحث به اصطلاح جزی از همون مسائلی است که تحت تاثیر نظری ابتنا طرح میشه اینجا. ذیل این فصل دوازدهم ما فروعی رو آوردیم که چهار فرع رو طرح کردیم. فصل 13 هم مبانی دین شناختی، یعنی اون چه که از پیشنگاره ها و پیشپذیرفته هایی که ما در فلسفه دین داریم و از ناشی از پیشپذیرفته های حوزه فلسفه دین در اصول بروز ظهور پیدا میکنه، اینا رو بحث میکنیم. فصل 13 هم فروعش نسبتاً زیاده. فصل 14 هم مبانی انسان شناختی اصول، انسان به مثابه مخاطب، انسان به مثابه یعنی مخاطب به عنوان فهمنده و مفسر، انسان به مثابه مکلف در مقام نظر و در مقام عمل. اون چه که در اصول تحت تأثیر گستره معرفتی و رفتاری انسان، نقاط قوت و ضعف نظری و عملی انسان در علم اصول تأثیر میگذاره، به مثابه مبانی انسان شناختی علم اصول. فروع مختلفی دارد. فصل 15 مبانی معرفت شناختی علم اصول و مشتمل بر فروعی است. فصل 16 مبانی زبان شناختی علم اصول که باز مشتمل بر فروع مختلفی است. فصل 18 مبانی موضوع متعلق شناختی اصول که در واقع این که حوزه کاربرد اصول کجاست و این حوزه کاربرد چه تأثیری در مباحث معرفتی و مسائل علم اصول داره. اینکه علم اصول رو شما دانشی بدانید که به مثابه منطق استنباط احکام فقط به کار برود، یا احکام به مفهوم شریعت، یا فراتر از او احکام ارزشی و الزامی، یا فراتر از او احکام الزامی ارزشی و احیانا قضایا و گزاره‌های قدسی عقاید، و بالاتر از او بگیم اصول رو میتونیم در تولید علم هم به کار ببریم، یعنی گزاره‌های احیانا ذاتاً غیر قدسی، به تعبیری بگیم نذاتاً قدسی به اصطلاح که متعلق ایمان باشن. قضایای علمی، گزاره‌های علمی با گزاره‌های عقیده تفاوتشون در این است که گزاره‌های هر دو گزارند، هر دو واقع حکایت از واقع میکنند، گزارش از واقع میکنند، آموزه نیستند، اعتباری نیستند، واقع مندند، اما دسته اول متعلق ایمانند مستقیمن، دسته دوم الا ولابد متعلق ایمان نیستند. فصل 19 هم مبانی حکم شناختی اصول، همونی که معروف است به عنوان مبادی احکامیه یا حکمیه، که این بخش البته بسیار باید مفصل باشد و اون چی که خودمون کار کردیم یک جلد حجیم شده چه نوشتیم، انشالله توفیق انتشارش دست بده. فصل 20 تحلیل معرفت شناختی اصول عملیه به طور ویژه، ما این رو قضای اصول به صلاح اصولی رو خیلی بله ببخشید فصل 20 تحلیل معرفت شناختی قضای اصولی. فصل 21 تحلیل اصول عملیه و فصل اینا رو فروش دیگه نمیخونم. فصل 22 مبادی تطور و سازکار تحول و تکامل علم اصول با نگاه فلسفی و معرفت شناختی. و آخرین فصل، فصل 23 است که گونه شناسی تطبیقی مکاتب اصولی با رویکرد فلسفی و معرفت شناسانه. این 23 فصل اصلی ساختاری است که ما برای فلسفه اصول پیشنهاد میکنیم که ذیلش هم از 5-6 تا 12 فرع صورتبندی و سازماندهی شده است. و السلام علیکم و رحمت الله.
متشکرم جناب استاد، خیلی ممنون. لطف فرمودن جناب استاد و در همون بالاخره ذیل سرفصلی که خود حضرت ایشون معرفی فرموده بودند مباحث مورد نظر رو ارائه کردند. من به جهت اینکه فرصتمون خیلی کمه، چون یک رونمایی از یه مجله الکترونیکی رو هم با حضور حضرت استاد میخوایم انجام بدیم، دوستان در حد این 10-15 دقیقه‌ای که فرصت هست اگر نکاتی مد نظرشون هست بفرمایند. من از جنبندی خدمتتون عرض کنم که صرف نظر میکنم که وقت خیلی گرفته نشه. به عنوان درآمد سوالات دوستان من فقط یک پرسشی حالا که تو ذهن بنده هست از حضرت ایشون میپرسم، بعدم خدمت دوستان خواهیم بود ان شاءالله. حضرت استاد تو مسائل فلسفه های مضاف فرمودند ما در واقع دو سنخ مسائل فلسفه های مضاف داریم که در سرفصلی که ارائه دادن هم این دو گونه مسائل باستا پیدا کرده بود. یک مسائل مسائل فرادانشی یا ورادانشی بود و یک مسائل دروندانشی یا ورامسئلهی به تعبیر ایشون. پرسش بنده اینه که در مثلا فرض کنید بحثی مثل فلسفه فقه چگونه میتونیم بعد تفکیک قائل بشیم بین پرسش ناظر به یک مسئله فقهی که در اصول ما در اصول فقه ما برخی از در واقع پاسخهای اون رو میدیم با اون چیزی که در فلسفه فقه میخواییم پاسخ بدیم. مثلا فرض کنید در مسائلی که در یک مسئلهی که در فقه مطرح میشه ما برخی از اون دغدغه هایی که تو این مسئله هست رو تو اصول فقه پاسخ میدیم. چه این چه تفاوتی یا چه در واقع معیاری حضرت عالی دارید که اینها با هم خلط نشه؟ حالا این به عنوان یک درآمدی بود بعد سوالاتی که دوستان ان شاء الله خدمتشون خواهیم بود. ببخشید
میخواد که پرسش بپرس بس کنم یا میخواد؟
بله به نظرم اگر اجازه بفرمایید دوستان سوالاتشون رو مطرح بفرمایند خدمتشون هست. بفرمایید آقای
با تشکر. عرض به حضورتون میخواستم بدونم فلسفه علم و عرض به حضورتون خاصتاً فلسفه علم و اصول فقط علم و اصول فقط ساحت توصیفی داره یا داوری هم میکنه؟ یعنی از این جهت هم فیلسوفان علم باید وارد بشن و داوری هایی داشته باشن یا نه فقط صرفاً یک نگاه توصیفی و رسالت توصیف گونه داره فلسفه های علم؟
از صورت که پرسش اول در واقع راجع به تفاوت فلسفه فقه با علم اصول بود، یعنی پرسش از فلسفه اصول نبود در حقیقت. پاسخ اولی و سادش این است که خب به هر حال فلسفه فقه مثل فلسفه اصول از جنس فلسفه های مضاف فلسفه است. در نتیجه آنگاه که ما یک پرسش فلسفی رو راجع به فقه و حالا فقه به چه معنا، چون فقه 5-6 کاربرد داره، حسب هر کاربردی فلسفی مضاف به چیزی دیگری میشه. یه وقت شما مثلا فرض کنید فقه رو به مثابه همون فرایند تفقه تعبیر میکنید، مثلا مفهوم مستری مثلا اراده میکنید، یه بار دیگه به عنوان حاصل مستری میگید، همین که اسمش میگیم علم فقه مثلا منظورتون، نسبت به هر معنا فلسفی مضاف به او تفاوت میکنه. ولی اجمالا میشه بعد عرض کرد که آنگاه که پرسش فلسفی و به زبان طرح می شود، به زبان فلسفی یا معرفت شناسی و امثال این هم پاسخ می آورد، میشه فلسفی فقهی و الا میشه اصول دیگه. ظاهرا علاوه بر معیارهایی که در تعریف ملاک و منات مسئله اصولی گفته شده که اونو در نظر بگیریم قهرا اینها تفاوتشون روشن خواهد شد. البته سوال مهمتر این است که بین فلسفه اصول و فلسفه فقه چه تفاوتی وجود داره. باز از جمله خلطهایی که من دیدم بعضی از فضلا کردن، از فضلا که به هر حال موجه هم هستند و اهل درس و بحث هم هستند، دیدم گاهی بدون توجه تصور میکنن که فلسفه اصول و فلسفه فقه یک دانش است که چنین نیست. پرسش ها و مسائلی که در این دو دانش مطرح میشه بسیار متفاوته و پاسخ هایی که داده میشه بسیار متفاوت، هرچند در بعضی موارد و البته موارد بسیار اندکی اشتراک مسئله وجود داره که این حد از اشتراک مسئله بین هر علمی و علم دیگری متصور است. مثلا فرض کنی راجع به مبادی احکامیه هم در فلسفه فقه بحث میشه و هم در فلسفه اصول، منتها حیثی تفاوت میکنه. ما اینجا میخواییم از همون زاویه این که دانشیست روش شناسانه، روش شناختی اصول و این مبادی در اون اصول چه تأثیری خواهد گذاشته یا تأثیر گذاشته بحث میکنیم، در حالی در فلسفه فقه به طرز دیگری نگاه میکنیم. لازم ممکنه حیثی تفاوت کنه. این پرسش پرسش جدی است که باید به موقع بهش پرداخته بشود. راجع به پرسش دوم من پاسخ رو عرض کردم که ما فلسفه‌های مضاف رو مجاز به تجویز و توصیه نمیدانیم، چون باید و نباید گفتن و شاید و نشاید صادر کردن صدور و حکم به این شکل به زبان بایدی نبایدی و شاید نشایدی کار فلسفی نیست، توصیه و تجویز نمی کنه به این ترتیب، اما داوری می کنه. یعنی می تواند بگوید که این نگاه معرفت شناسانه در اصول استوارتر است، مثلا ما رو به واقع تشریع بهتر هدایت می کنه، ما با این منظر و روی کرد اگر مثلا اصول رو صورت بندی کنیم یا به کار ببندیم یا در هر مطلب و مسئله دیگری از دانش اصول، ما بهتر میتونیم به واقع تشریع دست پیدا کنیم. در اون روش نه، مثلا سست‌تر است. داوری چنین میتونه داشته باشه یا بین مکاتب و مدارس اصولی داوری کنه. تماشاگر هست، بازیگر نیست، بنا نیست خودش تولید کنه، علم اصول تولید کنه، فلسفه اصول، یا حتی توصیه کنه که چنین کنید اصول تا چنان شود. توصیه نمی کند، تجویز نمی کند، خود بازیگر نیست در صحنه، اما تماشاگر هست و قهرن از موضع بالا داوری هم می کنه.
شبن دوستان هست، مگر نکته ای هست؟ خیلی متشکرم از جناب عالی که لطف فرمودید و تو این کارگاه حضور پیدا کردید. امیدوارم انشالله فتح بابی بشه در کارگاه های بعدی که باز انشالله در فلسفه این موضوع خواهد بود خدمت حضرت عالی برسیم انشالله. از دوستان هم ممنون، خواهش میکنم، از دوستان هم متشکرم که حوصله به خرج دادن و انشالله بعد از نهار و نماز انشالله باز خدمت دوستان خواهیم بود، دو جلسه دیگه هم انشالله خواهیم داشت و اونجا هم انشالله امیدواریم که دوستان حضور فعالی داشته باشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. آقای اومدن آقای برای این رونمایی از دش... بله خب پس بفهمید که جلسه ما الان آماده است که بله بفهمید آماده اینجا است یا تو خود اجتهاد میخوان برگزار کنن بپرسید. بله ببخشید.
من بخش استاد این معیارهایی که می‌فرمایین فلسفه اصول باید این گونه باشد، نگاه مثلا توصیفی باید داشته باشد یا نداشته باشد، این بایدها معیارش و این خطکش گذاری هاش از کجاست؟ یعنی چه استدلالی چه دلیلی پشتشه؟
من معیار عرض کردم دیگه، چون ما باید به مباحث پرسش ها و پاسخ های فلسفی رو در فلسفه اصول بیاریم، از این عبور کنیم دیگه فلسفه نخواهد بود. اگر مثلا فلسفه بیاد حکم صادر کنه بگه باید چنین شود نباید چنین شود، میشه فقه، میشه دستور، دیگه فلسفه نخواهد. شاید نه نشاید میشه اخلاق، دیگه فلسفه نخواهد بود. ما باید پرسش های فلسفی رو یعنی پاسخ فلسفی بدیم.
پیش‌فرض تعریفی که از فلسفه دارین، چون فلسفی به هستی شناسی میپردازه، اینجا هم فلسفه این به هستی شناسی
معرفت شناسی محدود نمی کنیم. چون فلسفه های مضاف برزخ بین فلسفه های سنتی و فلسفه های غربی هن در واقع، یعنی هم یک پهلوی دارن یک کرانه دارن با فلسفه های خودی و سنتی ما و هم کرانه دارن و هم مرزی دارن با فلسفه های غربی و فلسفه های جدید، فلسفه تحلیلی و فلسفه زبان همسال اینا. این است که در واقع در هر حال فلسفی هستند، به صورت فلسفی هستند. این است که نه، مثلا اگر بنا باشه فقط هستی شناسه نباید ببینیم، باید تماما دیگه یه رومی باشد وسط ایتالیای حکمت اسلامی. نه خیر، ما داریم میگیم همسایه با حکمت اسلامی، داره فلسفه تجدید میشه و ببخشید حتما اتفاق میفته یا باید بگیم دیگه اتفاق افتاده است، کار از کار گذشته، ولو ادبیات غنی نیست، احیانا کار بسیار باید بشه، ولی اتفاق افتاده، فلسفه داره زیر و رو میشه. نمیخواد میگه فلسفه سنتی ما از صحنه خارج خواهد شد، ولی بسترهای جدید پیدا کرده، بحثای جدید پیدا کرده و اینو البته 50 سال دیگه میشه فهمید. میشود 50 سال دیگه گفت در اون مقطع چه اتفاقاتی افتاد، این فلسفه جدید پیدا شدن. الان داره فلسفه جدیدی تو ایران پیدا میشه و ده هاست. ما در پژوهشگاه حدود 60 فلسفه مضاف رو داریم کار میکنیم الان. من یه گزارشی در مقدمه همین کتاب فلسفه مضاف آوردم از مجموعه فلسفه‌های مضافی که تو پژوهشگاه فرهنگ اسلامی دوستان ما مشغولان کار میکنه، از چند جلد کتاب تا لااقل چند تا مقاله راجع به هر یک از اینا نوشتن. داره به صورت بسیار گسترده‌ای تولید میشه و جای دیگه هم درگیر هستن که من این نکته رو حالا خارج از جلسه عرض می‌کنم. آقای لیونهاوزن یه وقتی بهش گفتم که اون موقع آمار دقیق نداشتم، گفتم ما بیش از 40 فلسفه مضاف داریم کار میکنیم. یه لحظه همینطوری متحیر مون، گفتم حسین انقلاب میشه در فلسفه. خیلی عجیبه، یعنی برای او خیلی عجیب بود. حالا یک فیلسوف غیر ایرانی به هر حال مشرف بر فلسفه های مدرن گفت که اگه این اتفاق بیفته، و همین هم هست، این اتفاق داره میفته. این است که نه فقط هستی شناسی نیست، رنگ معرفت شناسانه فلسفه های مضاف غلیظ‌تر از هستی شناسانه اون هست، و علاوه بر او بحث های زبان شناختی و ارزش شناختی اینا هست. باشد.
متشکرم جناب استاد. ببخشید ما چون قرار یه رونمایی هم بشه از مجموعه یه مجله الکترونیکی که در واقع سایت اجتهاد دفتر انجام داده و موضوعش هم در واقع مرتبط با همین کارگاه در بحث علم اصول هست، جناب آقای حمزه واقعی سردبیر ارشد شبکه اجتهاد اگر اجازه بفرمایید گزارش اجمالی خدمت حضرت عالی ارائه بدن و بقیه دوستان، و بعد هم ان شاء الله رونمایی رو انجام خواهیم داد. خدمت شما هستیم. ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بینستعین. عرض تبریک و خیر مقدام و خوش اومد خدمت حضرت آیت الله رشاد و سایر بزرگواران و در واقع اعضای حاضر در جلسه است. عرض به خدمتون که من خیلی مختصر چند تا برش کوتاه رو از شبکه بیرامه اشاد عرض میکنم و از منظر حضرت عالی استفاده میکنیم و رونمایی. ما البته اون زمانی که مجله حوزه و روزنامه قدس بودیم خیلی زحمت میدادیم به شما در اصلاحات که شبکه اجتهاد الان به 3 زبان فارسی، عربی و انگلیسی کار فعالیت میکنه. نخستین رسانه سایبری جامعه در زمینه فقه، یعنی اون زمانی که در واقع هنوز فضای 10 سال قبل تقریبا شکل گرفت، مستحضرید که رسانه به سر عمومی شدن و جهانی شدن همه اتفاق هاست و مهندسی ذهنیت و زاغه و زیبای شناسی مردم رو داره. از طرف دیگه فقه هم منشور جامعه زندگیست و از طرف دیگه ما عرض خدمت شما که یک همگرایی با سایر علوم اسلامی و انسانی به اون معنایی که باید باشد وجود ندارد. و باز طرف دیگر ماجرا اینه که ما در علوم انسانی در پارادایم خودمون تولید و باستولید نداریم، در مفروضات دیگرانیم و تولید و باستولید میکنیم. همه اینا اتفاقاتی است که البته خوب یک مقداری کار رو سخت میکنه در عرصه رسانه نگاری فقهی. در واقع دوستان شبکه اجتهاد، من میخوام مشخصات رو از جهت این که حضرت عالی با روند و فرآیند شبکه بین اجتهاد یک مقدار بیشتر در واقع آشنا داشته باشید. دوستان عمدتاً اهل فضل و خوشفکر و بعضاً مدرس، یعنی ما خبر بعضی از خبرنگاران ما مدرس خارج و فقه و اصولن. برخی از دوستان ما مثل جناب شفیع و جناب رحمانی که از حسای فکریه در واقع، از شورای سردبیری و اصلاح فکری در واقع جریان اجتهادن. حالا این هم که بی وقتی به ما خورده نگریش که چرا مدرس اینه خارج خبرنگار کرده.
گفته می شود نبنه از با مزاح یا جدیست زمان جنگ در این فرصتی ظاهران از یه نقطه به نقطه دیگه یه آقا می خواستن برن خودشون پشت رول می شینن بعد یه جایی می رسن که می خواهن وارد چند دیگه اون سرباز گنجسته بوده تا میبینه این چطور میزنه بالا که ایشون وارد میشه. آقا کی بود چرا کنترل نگم میگه نمیدونم کی بود ولی رانندهشون با اون مازم اولی یا رئیس جمهور است. مثلا شما دیگه اینقدر مهمید که خبرنگاراتون مشتهدن دیگه.
مشتهد که البته ما مدرس خارج بودیم.
زور نزدیکه. زور نزدیکه.
نه 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 نه. از بخدمت شما سعی کردیم که از اتصاد ما دوستانی که در این مجموعه کار میکنن هم از دانش هم از بینش در واقع دقیق هم از تکنیک حرفه‌ای رسانه‌ای و هم از خدمت شما که ذهن فرامتنی و پرکرانه‌ای داشته باشن که اون فضای تولید و باستولید و در واقع فضای انسدادی که احیانا در یه جایی اتفاق میفته رو بتونن به سهم خودشون لااقلش اینه که یک مسئله شناسی و مسئله یابی درستی انجام بشه و موضوع شناسی دقیق و عمیقی انجام بشه که ما وقتی اینا رو به معذر مراجع و علما میبریم عرض خدمت شما که همینجوری نباشه. بحثا هم به صورت یعنی نگاه ما نگاه کلنگر شبکه‌ای و ساختاریه. به این معنا که نگاه نمی‌کنیم یک تکبرشی قطعی در پازلی به ماجرا نگاه نمی‌کنیم. مثلا فرض بفرمایید که ما همین شماره اخیرمون که ویژه‌نامه در واقع رایانه‌ای هست با جای در واقع مجازی ما خرید فروش اکانت رو با یکی از مراجع مثلا چند ساعت به گفتگو نشستیم. یک موضوع جزئی رو میخوام عرض کنم تا میرسیم به موضوعات که اینا کنارم یعنی بحث و هی کلیگویی ها پشت سر هم که تا الان هم حضرت عالی دیگه مستحضر در زمینه نتیجه نده جلو نمیبریم. تو انبوه صداها سعی کردیم که شنیده بشیم ضمن این که سعی شده در واقع تو حوزه رسانه نگاری فقهی ما بود رسانه معیار که آرمان های انقلاب اندیشه های امام رهبری در واقع و در اینها رو به نحوی ما بتونیم محقق کنیم به سهم خودمون هم نیازهای جامعه ایران هم نیازهایی که بالاخره در شبکه‌های در واقع غیر فارسی زبان داریم که البته اینا به 5 شبکه ارتقا پیدا میکنه یعنی به 5 زبان ارتقا پیدا میکنه. 3 تا زبان رو که داریم 2 زبان دیگه هم در 3-4 ماه آینده انشالله کلیدی میخوره فعالیتش. این اون بحث کلی که من می‌خواستم خدمت حضرت عالی توی قسمت در واقع خود شبکه اشتاد عرض کنم. ویژه‌نامه الکترونیکی هم فقط مختصر در حد 2-3 دقیقه عرض می‌کنم برای اینی که ما در یک موضوعات و تک نگاره‌هایی که داریم به جنبندی و یا نگاهی نمی‌رسیم. معمولاً حتی گاه افق گشایی هم نمیشه. یک تک نگاره‌ای است که ممکنه یک بازگویی مثلا فرض بفرمایید که چند کتاب یا چند نگاه باشه. ویژه‌نامه این این حس رو دارن که نگاه‌های مختلف، نگاه‌های متضاد، متعارض، متباین رو کنار هم می‌شونن. چونایی که در واقع ادعای در واقع اصلاح گرایانه دارن، چونایی که از این ور قضیه معتقدن که نباید هیچ دستکاری بشه. همین نگاه‌ها، نگاهی حتی عرض کردم اینا کنار هم نشسته میشن، حرفا زده میشه و بعد به یک نگاه و یک جنبندی دقیق و مناسبی ما در این بحث‌ها می‌رسیم. برایند و برونداد این ماجرا و خروجیش یه خروجیش میشه که وقتی فردی میخونه به یک نگاه تازه میرسه و یک تولید و باستولید تازه در واقع اتفاق میفته. توی ویژه‌نامه هم که اخیرا منتشر کردیم ما بحث فقه و مصرف، حجاب و عفاف، بحث امام بوده که فقیه جامعه نگر و جامعه نگر از به خدمت شما 15 خرداد امسال منتشر کردیم و بعض امروز هم که ویژه‌نامه‌ای که در مدر حضرت عالی هستیم بحث تحول در ساختار علم و اصول هست. 4-5 تا ویژه‌نامه آماده دیگه داریم که همون عرض کردم فقه و بازی‌های رایانه‌ای هست، فقه و تمدن هست، فقه مقارن هست و اینا هم که آماده است که دیگه باید بارگذاری بشه و در واقع روی سایت بیاد. این خیلی خلاصه از آن چیزی که در واقع در خصوص شبکه اجتهاد در واقع باید خدمت حضرت علی و سایر حضرات در جلسه بود عرض می‌کردم که اتفاق می‌افته ولی خب افق آینده خیلی اتفاقات جدیدی با شکل بگیره. ما باید کادسازی نیروسازی های زیادی بکنیم. ما به فکر اینیم که رصد و مانیتورینگ ما خیلی قوی باشه، نیروها از اینی که اصلا حرفه‌ای‌تر بار بیان، ضمن اینکه ما شتاب رسانه‌ای تحرک محتوایی داریم از اتقان و استواری برخوردار باشیم، انضباط فکری داشته باشیم، انضباط روشی داشته باشیم، انضباط بینشی داشته باشیم. اینا همه چیزی است که در مسیر باید اتفاق بیفته، یعنی چیزی است که در واقع آینده و اون هدف گذاری های آینده ماست که انشالله این اتفاق امیدواریم توی ظرف 1-2 سال آینده بیفته. عذرخواهی میکنم از این که تصحیح دادم. من سعی کردم در حد دو سه ساعت رو در حد چند دقیقه در واقع عرض کنم که خیلی در واقع وقت دوستان گرفتن. حاجه الهی هم که مدیریت محترم شبکه دارن که خوب تشریف آوردن دیگه. اینجا دیگه از جا بعدش رو حاجه الهی خدمتون هست استفاده میکنم. این رونمای فقط آقای اشرفی تو را بودن که داشتن می آمدن دیگه بالا نمیدونم چه در چه آیت الله اشرفی آیت الله اشرفی تو مسیرن که نمیتونن برسن. خب بس دیگه اگر نمیتونن برسن پس تشریف بیارن. تشریف بیارن آجای با همچنان
الهی جناب علی اگر گزارش نکته ای چیزی بنده آقا لطف فرمایید. خدمتتون هست. خدمتتون هست جناب استاد. نه خیر نه الحمدلله.